شبتون بخیر دوستان عزیز. و اما با رسیدن به ساعت 20 شما شنونده یه گفتگوی فرهنگی امشب رادیو گفتگو هستید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. تعالی الله یکی بی مثل و مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. فلک بر پایدار و انجم افروز، خرد را بی میانجی حکمت آموز. جواهر بخش فکرت‌های باریک، به روزارنده شب‌های تاریک. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. بی نهایت سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون در تهران بارانی در آخرین چکه های اسفند. امروز 21مین روز و شبی بود که هممون اسفند ماهی بودیم و از اینکه از همکنون 23 دقیقه تا حوالی ساعت 21 زنده و مستقیم همراه رادیو گفتگو خاص برنامه گفتگوی فرهنگی هستید، بی نهایت از شما سپاسگزارم. بنابر رسم معهود، سنت معلوف و همیشگی، در گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو در ساعت همنشینی با مهمانان عالی مقام خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، در ساعت بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما مورد کاوش قرار میدیم. و البته اجازه میخوام این دو نکته رو هم بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 3010-35 شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا و نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام برداریم. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه‌های محبوبتون از جمله گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد، به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما اما آنچنان که همه شما دلاغاهان و فرهیختگان میدانید، در تقویم فرهنگی کشورمون امروز 21 اسفند به نام یکی از حکما و ادبای بزرگ قرن ششم هجری کشورمون گره خورده، کسی که نام او با بسیاری از منظومه‌های روایی، قصه‌گو و داستانگو چه در بعد ملی و چه در بعد بین‌المللی گره خورده، حکیم نظامی. این نامی است که بر تارک روز 21 اسفند ماه در تقویم فرهنگیمون نشسته و بر همین نمط و بر همین اساس گفتگوی فرهنگی امشب هم به انعکاس فرهنگی ایرانی اسلامی در آثار حکیم نظامی استوار اتفاق و رخداد و رویدادی که اون رو در استودیو با جناب دکتر حامد صلاحی عضو محترم شورای پاسداشت زبان فارسی مدرس محترم دانشگاه به بحث خواهیم گذاشت. حتما مهمانان عالی مقام یا از طریق خطوط ارتباطی به ما خواهند پیوست که به گاه و آن اون این عزیزان رو معرفی خواهم کرد. اما جناب دکتر صلاحی عزیز، عرض سلام، شب بخیر، بسیار بسیار خوش آمدید به گفتگوی فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، فاتحه فکرت و ختم سخن. نام خدای است بر او ختم کن، نخل زبان را رطب نوش داد، در سخن را صدف گوش داد. درود بر شما، درود بر شما امین خرمی عزیز، و سلام و احترام شایان و بیکران به یکایک شنوندگان فرهیخته و جان‌آگاه که این تعبیر رو از خود شما به وام گرفتم
عزیزی،
و پیشا پیش فرارسیدن ماه بندگی رو، عید عبودیت رو تبریک میگم، همینطور بهار طبیعت رو، و به قول حضرت حکیم نظامی باغبان ساز خرمی رو تازه کرده و بیا باغبان خرمی ساز کن. در خدمت
تعریق ماست، بی نهایت سپاسگزارم. من هم اجازه میخوام از طرف خودم و یکان همکارانم قرار گرفتن در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول برکت، ماه قرآن، این ماهی که ما را به عنوان ضیافت الهی میشناسیم رو خدمت شما عزیزان عرض تبریک و شاد باش داشته باشم. پیشا پیش آرزومندم که مرغامین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه، و همچنین نجوای پرنیانی پروردگار در تک تک این لحظات روحانی و عرفانی و ملکوتی در ماه مبارک رمضان هم قدم وردهای دعاگون شما پای سفره سحر و افطار. خب امروز قطعا می دانید که اتفاقی حداقل به میمنت و مبارک روز بزرگداشت حکیم نظامی در تهران رقم خورد. مجسمه تندیسی 3.5 متری از یادگارهای ماندگار استاد قشقایی بزرگوار در میدان ونک رونمایی شد. شب گذشته ارکستر سمفونیک نظامی در شیراز در حقیقت به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشورمون کار خودش رو آغاز کرد. خبرهای خوشی برای پاسداشت بزرگداشت بزرگ نامان عرصه فرهنگ، ادب و علم کشورمون برای سال آینده از زبان جناب آقای شالوی مدیر انجمن مفاخر فرهنگی کشورمون، آنچنان که مثلا میتوانیم به بزرگداشت هفته بزرگداشت سعدی به شکل بین المللی حضرت سعدی در سال آینده اشاره بکنیم. اما امشب نمتمون استوار بر حکیم نظامی، بزرگی که ما او رو بر بلندای 5 اثر درخشانش، آنچه که ما آن را در حقیقت گنجه و خمسه نظامی، 5 گنج نظامی و خمسه نظامی میشناسیم. شاید بسیاری از ما با لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و بیشتر انیس و مونس بودیم، اما سه یادگار ماندگار دیگر او هم در این حوزه رخنمایی میکنه. این مسائل و انعکاس فرهنگ ایرانی اسلامی رو هم در آثار نظامی به شکلی گرماگرم با جناب دکتر صلاحی به بحث خواهیم گذاشت. تلیه کلام شما قربان، جایگاه نظامی، ساحت قلعه‌نشینیش بر ادبیات و ذات ادبیات ایرانی، تا آرام آرام زلف این مبحث رو به انعکاس فرهنگ ایرانی اسلامی در آثار حکیم نظامی گره بزنید. هم بفرمایید.
بزرگوارین عرض میکنم، من چون خبرهای خوب دادین و خوش خبر بودین، قبل از اینکه وارد بحث بشیم و البته از همین دریچه و زاویه نگاه هم میتونیم جایگاه این حکیم گرانمایه رو و آثار گرانسنگش رو بیشتر بشناسیم و بشناسانیم. یه خبر خوبی بود، خب از آقای شالوئی نام بردیم، برنامه‌ای که جمعه با مشارکت انجمن آثار مفاخر فرهنگی در خانه اندیشمندان علوم انسانی بود. خب این خانه اندیشمندان علوم انسانی به همت دکتر علی اصغر قاسمی برنامه بسیار خوبی داره، با بیش از 250 نهاد انجیو سازمان و بنیاد همکاری داره. بله. و یکیش انجمن آثار مفاخر، برنامه‌ای که روز جمعه 18 اسفند ماه بود در اونجا، برنامه بسیار خوبی بود. و برنامه‌های متعدد دیگه شب قبلش توی مجموعه خصوصی مثل ایران مال فضای شبه قاره و پیوندش با نظامی رو داشتیم. من از برنامه میام که در خانه کتاب برگزار شد، راجع به بازآفرینی متون نظامی در خدمت آقای هادی خورشاهیان و استاد محمد عزیزی نازنین بودیم. و برنامه مختلف من خبری که خواستم بدم، فارغ از این پرشمار برنامه هایی که امیدوارم ضمن اینکه اینها هم جای ارج و اجر داره، امیدوارم در طول سال و نه فقط به بهانه نظامی باشه. امروز صبح من اکو بودم، مؤسسه فرهنگی اکو برنامه رو تدارک دیده بود. خب اکو رو میدونیم فقط برای ایران فرهنگی و خراسان بزرگ نیست، ما سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان رو کشورهای فارسی زبان میشمونیم. اما بله. جالب بود دو کتاب در این برنامه رو نمایی شد که فکر میکنم ضمن این که خبر هست تلیعه و تلایه خوبی باشه واسه اینکه بدونیم جایگاه نظامی منحصر به ایران و حتی گستر زبان فارسی نیست. کتابی تحت عنوان لیلی و مجنون که این کتاب چندیست منتشر شده، یه برنامه جمع جوری هم در خانه کتاب گرفتن، اما امروز چون خیلی دیده نشده کتاب در کنار یک اثری که نام خواهم برد رونمایی شد. اثری از تحت عنوان لیلی و مجنون از محمد شمس الدین بخارایی، متخلص به شاهین بخارایی. این اثر لیلی و مجنون نام داره، یادداشتی از استاد بزرگ ادب تاجیکستان صدرالدین عینی بر این کتاب است. بخارا ضمن این که البته فضای تاجیک هست، امروزه در ازبکستان واقع و اون کشوری که به هر حال زبان رسمیش فارسی نیست، به لیلی و مجنون اقبال داشته. این اثر رو دوست و سرور ارجمندم آقای رضا کیانی تنظیم تحریر و تألیف کردن. کار دیگری از امیر خسرو دهلوی در همین روز ازشون در و در همین نشر منتشر شده که خیلی مبحث من نیست، گرچه امیر خسرو بهترین مقلد نظامی، اثر دیگری از امیر خسرو هم در کنار کتاب از ایشون در این روزها منتشر شده. اون اثر دیگه که برای خودم بسیار درنگیز و جذاب بود، حالا از بخارا و فضای بخارا خیلی عجیب نیست این آثاری، ولی اثری در قزاقستان بود، خیلی برای خودم جالب بود.
بله.
این بحثی که میگم میخوام متصل کنم به اینکه نظامی جایگاهش انقدر بالا و والاست، میرسیم به تأثیر نظامی در ادبیات دنیا نه فقط در ایران و زبان فارسی. شاعر مشهوری دارن متوفای 1931 میلادی، یعنی
قزاقها.
بله
بله.
شاعر مشهورشون، شاعر ملشون، آبای یکی از دیگر شاعرانشون که به نوعی شاگرد آبای حساب میشه، شاه کریم خدای بردیه، ایشون کتابی دارن تحت عنوان لیلی و مجنون به زبان قزاقی و خوشبختانه نصر و سرکار خانم گوهر عمر خانوا ترجمه کردن به فارسی روان، امروز هم با زبان فارسی این اثر رو معرفی کردن. یه ته لحظه شیرین قزاقی هم البته داشتن، ولی بخشی از اثر رو خوندن به زبان اصلی و ترجمه کردن. این اثر به همت سرکار خانم سهیلا یوسفی در نشر خردگان منتشر شده، نشری که به گستره زبان فارسی میپردازه و قریب 60 اثر از ایران و کشورهای فارسی زبان و کشورهای آسیا میانه و اینها هم منتشر شد. اکو خوشبختانه به رهبری و راهبرد دکتر سعد خان پاکستانی، این روزها دوستان پاکستانی اونجا هستن، 10 کشور رو در کنار خودش میبینه.
درسته.
اتفاقی که افتاد این که لیلی و مجنون، این کتاب به هر حال متأثر از شاهکار حکیم نظامی بزرگه. ما اگر در ادامه صحبت برسیم تأثیر و تأثرهایی که نظامی بر پسینیان و از پیشینیان داشته سخن خواهیم گفت، ولی همین کتاب هم نمونهیه که نشون میده نظامی نه بر کسانی مثل امیر خسرو دهلوی، وحشی بافقی، امیر علیشیر نوایی و دیگران، بلکه بر شاعران که ما کمتر نامشون رو میشناسیم هم تأثیرگذار بوده. فکر میکنم شروع خوبی واسه بحث ما بود، شاید ذره بحثش متأخر بودم، خواستم وصلش کنم به نکات شما، چون این اتفاق برای خودم بسیار ارزشمند بود. جلسه‌ای که به دبیری سرکار خانم زهرا اسلانی منعقد شد و چهره‌های فرهنگی ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکیه کشورهای حوزه اکو 10 تا کشورن که 5 تاشون بودن خود ایران طبیعتاً تو این جلسه حضور داشتن و تک تک راجع به نظامی صحبت کردن. 3 نفر به صورت آفلاین ضبط شده و 3 نفر هم در جلسه راجع به نظامی صحبت داشتن و بسیار جلسه مقتنع بود و یکی از اتفاقات خوبش رونمایی دو اثر بود که
درود بر شما. اتفاقا در همین برنامه گفتگوی فرهنگی چیزی قریب به 2 هفته پیش میزبان تعدادی از عزیزانی بودیم که به دعوت فرهنگستان زبان ادب فارسی از هندوستان، 3 استاد زبان فارسی که در 3 بخش مرکز، شمال و جنوب هند در دانشگاه‌ها مشغول تدریس زبان فارسی بودند. البته دلیل آن دعوت و میزبانی در گفتگوی فرهنگی امیرخسرو دهلوی در حقیقت بود، اما آن 3 بزرگوار هم به تأثیری که امیرخسرو دهلوی شاید به عنوان خلفترین تأثیر پذیرنده از حکیم نظامی ارجاع و اشارتی داشتند و جالبه که محور مباحثان عزیزان به آنچه که امشب تیتر برنامه ما هم هست، یعنی مسئله انعکاس فرهنگ ایرانی اسلامی ارجاع اشارتی داشتن. روایتی من از اون عزیزان رو برای ورود به بحث تخصصی جان دکتر سلایی وام میگیرم و عنوان میکنم، اینکه فارغ از حالا مسئله اینکه قریب به 7 قرن زبان دیوانی هندی ها زبان فارسی بوده، تأثیری که در حقیقت این زبان داشته، حالا چه میان خود هندوها، چه مسلمانان، چه حالا دیگر فرقی که در این کشور دارن زندگی میکنن، امروز مهمترین و بزرگترین گنجینه حداقل متون نسخ خطی با محوریت زبان فارسی رو کشور هندوستان داره. سهم وسیع از این اتفاق جناب دکتر قزوه هم تلاش کردن که پیادش بکنن، بازتابش بدن، حتی مجلداتی هم از اون منتشر شد. اما مهمترین نکته که میخوام زلف اون رو به ورود به بحث تخصصی برنامه امشب گره بزنم این که فارغ از این که اصلا مثلا طرف ممکن است که هندو باشد، از فارغ از تعقلی که ممکن است به مظاهر اسلامی و ایرانی داشته باشد، چه در ساحت همنشینی با امیرخسرو دهلوی چه حکیم نظامی بر این مسئله تاکید داشتن که حتی گرویدن در ساحت پژوهش برای کاوش میان همنشینی ایران و اسلام، چون ساحت ایران فرهنگی که شما در حوزه کشورهای اکو دارید مطرحش میکنید، حالا بخارا، گنجه یا نظایری از این دست، چه مرزهای جغرافیایی که امروز شاید ایران رو داره کوچکتر از آن تأثیر پذیری در ساحت فرهنگی جلوه نمایی میکنه، اما همین مسئله یعنی جایگاه و ساحت دو همنشینی ایران و اسلام میان شعرای زبان فارسی از جمله حکیم نظامی، مسئله ای است که حتی کسانی که دل به گروه مهر اسلام هم ندارند رو ناگزیر میکنه برای کاوش در حوزه فرهنگ ایرانی، در نهایت این دو همنشینی رو، ایران و اسلام رو، با خودشون برمقام بیارن. اما آینه گردانی این مسئله رو متمرکز بر کانون حکیم نظامی به روایت شما بنشینیم. هم بفرمایید
بزرگوارین. دو تا خط صحبت پیش اومد. خب من خیلی دوست دارم حالا که بحث هند شد اشاراتی هم به هند داشته باشم، به حدی که البته بحث از حوزه نظامی دور نشه، ولی خیلی به اشارات بخوام بگم. اولا که در کنار جناب قزوی عزیز که حق دارم برگردن ادبیات ما در شبه قاره و واقعا تلاش هایشون باعث شد که اتفاق خوب بیفته در مرکز تحقیقات که اونجا ما داریم در دهلی نو و اون تعاملی که برقرار کردن توی بازیابی نسخ، انتشار نسخ و اتفاق فرهنگی که مثلا آشناییشون با مثلا بلگرام شکلا که الان رایزن فرهنگی هستن یا نقی عباس کیفی یا عزیز مهدی یا دیگرانی که الان تعامل خوبی دارن با حوزه ما، یعنی حوزه زبان فارسی، اتصالی که بین هند و ایران هست، همطور عزیزانی که اون سمت رفتن مثلا آقای عبدالحمید زیایی یا دیگران، یا اون تأثیری که از بیدل دهلوی به همت دکتر سید مهدی طباطبایی و البته مشارکت آقای قزوه انجام شد، اینا همه محل تشکره. و البته یاد کنم گفتم تشکر شکرگزار باشم از احسان شکراللهی که حق احسان دارم بر بنده دکتر شکراللهی، ایشون هم در کنار قزوه و الان دکتر قهرام سلیمانی قبلا تاجیکستان و الان هندوستان هستن، اینا عزیزانی هستن گفتم برخی رو نام ببرم ولی یک مقدار برگردم به حوزه تمدنیمون. امروز من با شاه منصور شاه میرزا صحبت می‌کردم. شاه منصور شاه میرزا از جاران بسیار خوب تاجیکستان است که نام‌آورترین سخنوران حوزه زبان فارسی هست و تو جلسه نظامی امروز همدیگر رو دیدیم دیگر بار و با هم گپ زدیم. بسیار نگران بود. یعنی اینا که هم میگم میخوام برگردم به موضوع زبان فارسی و نظامی و تأثیری که نظامی بر هند داشته هم اشاره میکنم در ادامه. شاه منصور این رو میگفت که بنگاله، اصلا اسم بنگاله رو با یاد اون شعر مشهور حافظ میفتیم که شکر شکن شوند همه توتیان هند این قند پارسی
که به بنگاله
و قبلش تگه زمان ببین و مکان در سلوک شرکین تف یک شب ره یک ساله یا ره صد ساله میرود، از اون شعر مشهور. گفتم بنگاله و کلا شبه قاره با این همه عظمتش تحت تأثیر استعمار انگلیس از دست رفت و بسیار نگران زبان فارسی در تاجیکستان بودن، گون که خط سیلی که الان اونجا حاکم به بخش از هویت فرهنگیمون قطع شده به خاطر این قضیه. و نکته‌ای که ایشون گفت به درستی میگفت، ما دوره گورکانیان رو داریم در هند.
بله.
و شاهان گورکانی اینور هم از شاهان صفوی مثل شاه طهماسب به ما نسخه های بسیار درخشانی داریم از دوره شاه طهماسب، هم واسه شاهنامه هم واسه خمسه نظامی که هنوز هم اون کارهای هنری در کنار اصل اثر جزء زینت بخش ها و جزء آرایه های دلپذیر فرهنگ و تمدن نه ایران بلکه جهان اون کارهایی که از دوره شاه طهماسب مونده و موازی اون در دوره گورکانیان. اتفاقاتی که در دوره گورکانیان در هند بر مبنای اشعار فارسی خاصه شعر نظامی افتاده، اگه دوستان ویکی‌پدیا رو یه نگاه مختصر بکنم، من الان نمیخوام وارد بحث هند و نظامی بشم چون بحث خیلی گسترده‌تره، ولی فقط ویکی‌پدیا بخش نظامی رو باز کنن، در میانه متن به سمت انتهای متن میبینن که گورکانیان چقدر به شعر نظامی علاقه داشتن. این ارجاعاتی که اونجا اومده من نمیخوام تکرار کنم، یه جستجو ساده در ویکی‌پدیا مدخل نظامی داشته باشن، میبینن که هند نه فقط با شعر فارسی بلکه با نظامی چقدر عجیب بوده. بحث حافظ شد. حافظ یکی از اون چهره های درخشان چهار رکنه و برخی میگن پنج رکن، مثلا محمد جعفر محجوب در کنار حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی. بله. میگه ما رکن پنجم رو هم بخوام داشته باشیم، برخی نظامی و برخی خیام برمیشون، یعنی مثلا شاعران بزرگی مثل عطار یا مثلا صاحب که به سبک هندی شعر میسرد و دیگران با همه بزرگیشون در کنار از افراد نیستن و نظامی کسیه که در کنار این چهار رکن زبان پارسی میشینه. شعری داره حضرت حافظ خواجه شمس الدین محمد، جسلی که در خوشاب است شعر نغز تو حافظ، که گاه لطف سبق میبرد نظم نظامی. فن مفاخر است، یعنی وقتی که حافظ خواست مفاخره کنه.
بله.
جای دیگه گفته استاد سخن سعدی است، ولی به هر حال نظامی رو میخواد بر بکشه، میگه من وقتی میخواد بگم من خیلی بالام خوشو با نظامی در کنار نظامی میذاره، میگه من گاهی از نظامی هم موقعی که سخنم لطف‌آمیز باشه و نقض باشه جلوترم، یعنی مفاخرهشو با نظامی انجام میده، نه با سعدی، نه با مولوی، نه با فردوسی. این نکته جالبه، یعنی میخوام بدونم که نظامی نه فقط در روزگار ما که در همون روزگار به فاصله قریب دو قرن بعد از نظامی که حافظ رو ما داریم، می‌بینیم که چقدر هم از نظامی متأثره در داستان‌هایی که به هر حال از خسرو شیرین لیلی و مجنون ما می‌بینیم در شعر حافظ به کرات که مصادیقش فراوانه، و همین که خب اینجا نام نظامی می‌بره، یعنی جایگاه نظامی در فرهنگ ایران، در فرهنگ ایران اسلامی، در تمدن اسلامی ما جایگاهیه که شخصی مثل حافظ که می‌دونیم بسیار متشرعه به سمت نظامی میکشه، چون نظامی حکیمه مثل فردوسی، مثل انوری. حکیم به این معناست که به علوم مختلف
تبخور
داره، نجوم، چه میدونم، حکمت و چیزهای دیگه. ما وقتی که از نظامی یاد میکنیم، ببخشید من متکلم وحدم، هر جا نیازود پینگ پونگ رو هم داشته باشیم که
تمنا میکنم
مخاطبونم مونوتون نشتم
خب جمله رو به یک نقطه سرانجام برسانید.
بله، همینجان میخوام برسونم دقیقا همین نکته، میخوام اینو عرض کنم که حکیمه به چه معنا؟ به این معنا که به فنون مختلف ادبی، کنارش مباحث علمی، کنارش علوم اسلامی، به همه اینها مجهزه. و وقتی ما از نظامی یاد میکنیم، که هر چند که در منظومه های عاشقانه ای که داستانگویی نظامی بسیار روشنه، خاص لیلی مجنون خسرو شیرین میخوام بگم، کنارش در هفت بیکر و دوتا کاری که کمتر شده روی صحبت شده، مخزن الاسرار که فضای زاهدانه داره و اسکندرنامه که فضای حکم گذارانه داره، جلوه های رنگارنگی داره که در ادامه صحبت اگه بشه بشه میرسیم، از جمله بازتاب مسائل اسلامی و تمدن اسلامی در آثار نظامی.
قاعدتا در مخزن الاسرار که فکر میکنم بی هیچ تردیدی در میان این پنج گانه در ساحت انعکاس مباحث اسلامی که یک تازی میکنه، و اجازه میخوام که عرض درود ادب و احترام داشته باشم محضر سرکار خانم دکتر فرزانه فخریان از زبانشناسان و پژوهشگران فرهنگی. سرکار خانم فخریان، شبتون به خیر باشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
سلام آقای خرمی، منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون شب به خیر میگم. عذرخواهی میکنم برای صدای گرفته و اینکه در ترافیک شب بارانی تهران گیر کردم و به استودیو نرسیدم.
کم سعادتی از آن ما بود و خب قاعدتا دیگه این ترافیک شبهای پایانی سال مزید بر علت و آشنا برای همه، ولی خب به حال جای شما اینجا سبز از اینکه میزبان صدای گرم شما هستیم خرسندیم. ما در خدمت جناب دکتر حامد صلاحی هم هستیم، مدرس محترم دانشگاه عضو شورای پاسداشت زبان فارسی، و یک نقم و نگاهی بر تأثیر و تأثری که شعرا ادب فارسی با محوریت حکیم نظامی داشتند و ارجاع اشارتی به شکل خاص به حافظ و خدمت شما عرض بکنم که امیر خسرو دهلوی داشتیم. آرام آرام دیگه شکل تخصصی برنامه رو با رویکرد انعکاس فرهنگ ایرانی اسلامی در آثار نظامی به روایت شما تلیعش رو داشته باشیم و در ادامه هم به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. امر بفرمایید.
خیلی ممنونم ازتون. به آقای صلاحی هم سلام میکنم.
درود بر شما.
وقتی از نظامی حرف میزنیم هم باید صدامون بازتر بشه، هم فکر میکنم که دلمون بازتر میشه. از این جهت که نظامی آنچنان قصه میگه برای ما که در قصه ها فرو میریم، اما خیلی حرف های مهمتری از اون قصه هایی که داره برای ما میگه برای ما به ارمغان میاره در جای جای آثاری که از نظامی امروز در دسترس ما هست. و این خب مهمترین اتفاقیه که در باره نظامی ما باید بهش دقت بکنیم، این که میتونه در همه جای دنیا با این فن قصه‌گویی مهم، این فن عاشقانه و عارفانه و اخلاقی که در قصه هاش داره، قصه خودش رو به گوش مردم برسونه و بعد در لایه‌های بعدی شنونده، خواننده و کسی که مخاطبش قرار میگیره بتونه به اون مضامین مد نظر اون که تماما مضامین ایرانی اسلامی هستند و مضامین کاملا انسانی و انسان محور هستند دست پیدا بکنه و از اونها استفاده بکنه.
به تحقیق همین گونه است، چه در جهان و ساحت روایت قصه گویی و سرکار خانم فخریان و چه البته تأثیر و تأثیری که در میان پسینهای خود و پیشینیانی که او از آنها وام گرفته در حقیقت داشته با همین ساحت. حالا جایگاه باستاب فرهنگ ایرانی رو علاوه بر حکیم نظامی بر دوش بسیاری دیگر از شعرا میتوان گذاشت، آنچنان که همنشینی فرهنگ ایران و مسئله و پذیرش دین هدایتگر و مبین اسلام را. اما با این روی کرد چه در ساحت مخزن رستا، چه در ساحت لیلی و مجنون یا سه دیگر اثری که ما اینها رو پنج گنج نظامی میدانیم، روایت شما رو بشنویم و سپس با جناب دکتر صلاحی هم همراه هستیم. هم بفرمایید.
نکته خیلی مهمی که در باره نظامی فکر می‌کنم حتی از اون وقتی که من خیلی شاید آدم پژوهشگری هم نبودم و
اختیار
بودم مد نظرم قرار گرفته و توجه هم جلب کرده بود، این بود که نظامی درباره همه چیز صحبت میکنه و در آثار نظامی اگر که یک بوری بکنیم و سر هم جمعشون بکنیم، هر آن چیزی که باید دربارش صحبت بشه برای رشد انسان، برای تربیت انسان، برای حال احساسی انسان در کارهای نظامی میشود پیدا کرد. چه در پنج گنجی که خب ما از سن خیلی کم باهاشون مشهور هستیم و میخونیم و پی میگیریمشون، چه حالا آثار دیگه‌ای که به نحوی به خاطر محتوای خاص‌ترشون و نوع قصه‌گویی متفاوتشون کمتر در دسترس عموم یا معرفی شدن یا قرار گرفتن. در همه اینها آنچه که کسی به نحوی بنا به نیازش بخواد دنبال بکنه میتونه پیدا بکنه و این یکی از مهمترین خصوصیت های نظامیه. نکته دیگه‌ای که درباره نظامی داره